تعیین شده بود که تا 2 سال آینده باید یه تیم داری دولتی عملا حذف بشه در تمامش. تا خب اینکه تاریخ تعیین میشه خوبه، بازم تاریخ تعیین میشه، یه الزاماتی وجود داره و اگر که به خوبی نظارت بشه باید این قانون به هر حال اجرا بشه. وقتی قانون بشه باید اجرا بشه،
کلا همه باید برن هم بخش خصوصی بشن،
باید تیمداری دولتی هست بشه و حالا شهرداری و هیئت ها میتونن همچنان تیمداری بکنن، چیزی که توی لایحه تعیین شده بود.
یعنی در واقع رویکردشون واگذاریه،
دقیقاً واگذاری بخش خصوصی
و حمایت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی.
دقیقاً چجوری میتونیم حمایت بکنیم؟ با بخش دیگه مالیاتی. بخش خصوصی به هر حال میخواد سرمایه‌گذاری کنه، میخوام خیلی منطقی فکر کنیم، باید سود داشته باشه که بیا سرمایه‌گذاری بکنه. در راه خدا نمیاد پولش رو بذاره برای بحث ورزش و اینکه هیچ سود و آیدی نبره. یا بحث تبلیغاتش باید باشه یا بحث مالیاتش باید باشه. حالا بحث تبلیغات درسته برای رشته‌ای مثل فوتبال توی یک سری از تیم‌ها خوبه، تبلیغات و اسپانسرینگ خوب دیده میشه، ولی برای یک سری رشته‌های ورزشی شاید چندان هزینه‌ای بخوام بکنه، حتی در اندازه یه تهیه پوشاک تیمای ورزشی هم میخوان فعالیت بکنن در حد اسپانسری، باز هم آیدی در همون حد هم بهشون نرسه، چون یک سری از شای ورزش توی ایران متاسفانه خیلی پرطرفدار نیست، درسته که درست نیست و باید آموزش فرهنگ‌سازی بشه که در تمام رشته‌های ورزشی دیدگاه و توجه مردم به اون وارد بشه که بحث اسپانسرینگ هم رونق پیدا بکنه. برای همین موضوع بحث همین مبحث حق پخش، مبحث مالیات و مبحث بیمه کردن یه نقطه ضعف که توی لایحه داشت، اینکه به نظر نمی من نه تاریخ دقیق مشخص شده بود که مثلا مثل همین ممنوعیت تیمداری بخش دولتی یه 2 ساله مثلا تعیین شده بود، برای اون هم باید یه تاریخ تعیین بشه که یه الزامی حداقل وجود داشته باشه. به نظر میاد که این قانون اگه اجرا بشه وقتی که تاریخی نباشه همینطور پشت گوش انداخته میشه تا بخواد به اجرا برسه، ممکنه تا 10 سال آینده هم هیچ اتفاقی نیفته، دوباره مجبور بشیم لایحه روی لایحه بدیم. به قول خودتون که گفتید فقط به در گنجه میخوره این قوانین اگر که
قانون نشه و اجرا دلیدن. نشه. حالا ما خیلی صحبت کردیم در مورد لایحه نظام جامعه باشگاهداری، اما نکته مهمی که وجود داره اینه که به هر حال یک سری موارد رو ما واقعا به صورت اجرایی باش برخورد کنیم. یکی از نکات دیگه که آقای خانی سایر دوستان تو این لایحه من بهش برخورد کردم بحث توجه ویژه به رشته‌های پایه است. دیگه همه ما میدونیم که مشکلات عدیده ما در حوزه رشته‌های پایه داریم و شما به کشورهای توسعه یافته ورزش دنیا هم که نگاه میکنید معمولا تو رشته‌های شنا و ژیمناستیک و دو میدانی موفق هستن که حرف اول رو در المپیکا و بازی آسیایی و اول مسابقات اینچنینی میزنن. تو این زمینه من دیدم که اشاره ویژه‌ای شده، فکر می‌کنید چقدر میتونه کمک کنه؟ آقای خانی اینم شما بگو، حالا نظر بچه‌ها میپرس.
بحث تیم داری پایه در صورتی میتونه موفق باشه.
رشته های پایه، من کاری با تیم های پایه ندارم. سه رشته مادر و پایه به اصطلاح، یعنی دو و میدانی، ژیمناستیک و شنا. وقتی صحبت از رشته های پایه میشه بیشتر هدف اینه که ما به اون توسعه برسیم دیگه، یعنی قرار است در آینده نظام جامعه باشگاهداری ما به سمتی ما رو هدایت کنه که در این رشته هم حرف داشته باشیم واسه گفتن. این اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته، کشورهای توسعه یافته ورزش دنیا شما میبینید دیگه، کشورهایی که معمولا جز 6 کشور 7 کشور 10 کشور اول رده بندی المپیک هستن تو این سه تا رشته بسیار پرمدال همیشه نقش دارن و مدال آور هستن، در حالی که ما تو آسیا هم هیچ وقت مدال نگرفتیم، حالا اگه استثنای بازی آسیا ژیمناستیک رو بذاریم کنار که اخیراً اتفاق افتاد. بفهم.
خب برای موفقیت و کلاً پیریزی یک رشته ورزشی که بتونه در آینده به موفقیت برسه یک سری نیازها هست دیگه.
بله.
اولین نیاز اینه که شما سخت افزار اون رشته رو تهیه کنید، از باشگاه ورزشی بگیم تا شرایط مختلف، تا اینکه یک حاشیه امنی برای اون ورزشگاه، برای اون خانواده‌ای که میخواد فرزندش رو بذاره در یک رشته ورزشی باید وجود داشته باشه. الان وقتی که ما میبینیم مثلا قهرمان‌های در رشته ورزشی دو میدانی، قهرمان در رشته ورزشی که شاید کم تابش توجه میشه مثل ژیمناستیک،
بله،
خیلی از نظر مالی شاید در شرایط مساعدی نباشن، خب خانواده به این توجه میکنه که الان من فرزندمو توی رشته بذارم،
بله،
و حالا چندین سال این فرزند این فرد بیا تلاش بکنه، هزینه برای خانواده داره، هزینه برای جامعه داره، در نهایت حالا مسئولیت بسیار زیادی که توی زمینه رشته قهرمانی است، خیلی مسیر واقعا مسیر سخت تا قدر فرساییه که شما بخواید به یک مدال آسیایی یا یه بالاترین سطحش المپیک برسیم، باید این یک مزایای خیلی خوبی قرار بگیره. این مزایای چه جوری میشه؟ اینکه بحث قراردادهای
اگه این زیر ساختایی که شما فهمیدیدم بعد در لایحه البته خب دیده شده ولی باید خیلی جدی‌تر بشه. وقتی ما میگیم شناخت، شناخت زیر ساخت میخواد دیگه.
دقیقاً.
یعنی شما بدون زیر ساخت که نمیتونی شنا رو پیگیری کنی و به نتیجه برسی، یا در مورد ژیمناستیک یا رشته دوه میدانی. ببخشید من بازم خدمت شما خواهم بود. شاید دو تا عزیز در مورد این نکته که من عرض کردم نکته‌ای دارن، خواهم نمید. شما اول بفهمید.
یه مشکلی که به نظر من حالا وجود داره اینه که کشور ما تمرکز فقط روی یک ورزش الان داره، فوتبال، و اصلا به ورزش‌های پایه ماش توجهی نداره. این به نظر من خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
عملا میفرمایید؟
بله بله.
چون همه خب اعتقاد دارن که ما داریم به همه رشته‌ها توجه میکنیم.
بله ولی اینجوری
عملا اینجوری نیست.
بله خب؟ یعنی یه پدر و مادر که یه فرزندشون رو میخوام بذارن بره مثلا ورزش کنه، ترجیحشون اینه بین دوبیندانی، شنا و مثلا حالا سایر رشته‌ها،
ژیمناستیک، بله. یا فوتبال.
بله بله بره فوتبال
یا بره والیبال مثلا.
بله چون آینده مالیش خیلی بهتر از نسبت به رشته‌های دیگه است. و اصلا کشور، اصلا مردم ما فقط تمرکزشون رو فوتباله. به نظر من باید دیدمون رو عوض کنیم در این رابطه و نسبت به رشته های دیگه اهمیت بدیم به رشته های پایه، حالا دو میدانی، شنا، ژیمناستیک یا هر رشته دیگه. اگه دیدمون رو عوض کنیم، ارزش گذاری کنیم به رشته های دیگه هم ارزش بدیم، میتونیم مشکل رو حل کنیم و به نظر من این میتونه پایه و اساسی باشه برای آینده بهتر در ورزش.
بسیاری خانم یوسفی خان،
یکی از مسائلی که تو همین رشته‌های پایه وجود داره که آقای خانی هم به درستی اشاره کردن، بس زیر ساخته. یعنی ما مثلا شنا رو بخوایم بگیم، فکر میکنم تو جایی که من آخرین بار آمار گرفتم فقط یک استخر استاندارد جهانی در تهران وجود داره، کل کشور نمیدونم، ولی در تهران فکر میکنم یک استخر استاندارد جهانی وجود داره.
تو مشهد هم ما داریم.
نه من تهران رو عرض کردم.
ولی کلن با شما موافقم.
خیلی کمه.
به جز اصفهان و مشهد و تهران تقریبا اون امکاناتی که مد نظر بشه استاندارد بشه ما کمتر.
فقط استاندارد جهانی مهمه. بله استاندارد داخلی خب تو کشور دیگه قبول نمیکنن، میگن آقا مثلا این مهم نیست. یکیش واقعا همینه، خیلی مهمه واقعا زیر ساخت به نظر من خیلی مهمه. و باز هم بحث حمایت، بحث حمایت های مالی، چون الان مهمه. یعنی کسی که ورزش رو انتخاب میکنه به عنوان یه شغل، عرض کردم اوایل صحبت، به عنوان شغل بخواد بهش نگاه کنه باید یه درآمدی داشته باشه. پس ما اول باید این زیر ساخت ها رو درست بکنیم که این به سوی این ورزش ها رفتن یکم بهتر بشه، و بحث های اقتصادی و مالیش که واقعا مهم هستن.
بله خب میگم البته اینا توی لایحه دیده شده است، لایحه نظام جامع باشگاه داری
دیده شدن مهم نیست.
آره،
اجرا شدن، قانون شدن آفرین. و اینکه پافشاری در اجرا.
ما الان در مورد این شنایی که شما فرمودید دوستان توضیح دادن، ما خیلی از هیئت هامون، یعنی هیئت های شنامون، اصلا امکانات مال خودشون نیست. یعنی
اجازه
یه جورایی اجاره میکنن و اون رو به عنوان مثلا تمرین قهرمانشون یا ورزشکارشون
استفاده میکنن.
در حالی که وقتی هیئت شنا هر استانی داره بعد انقدر نسبت به دستگاه در واقع اون زیر ساخت و دسترسی داشته باشه که اصلا دغدغه این شکلی نداشته باشه. نکات مهم نیست که الان ان شاءالله با توجهی که در لایحه دیده شده جنبه عملیاتی هم در صورت قانون شدن به خودش بگیره. ما زمان خیلی زیادی نداریم، تقریبا فکر کنم 20 دقیقه، کمتر از 20 دقیقه حدوداً زمان داریم تا پایان برنامه امروز فراکسیون ورزش.
مهمان تلفنی دکتر مازیار کلاشی، عضو هیئت مدیره انجمن صنعت ورزش.
آقای دکتر کلاشی درود بر شما، وقت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که خیلی خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون و متشکرم. آقا این لایحه نظام جامع باشگاهداری همچنان توی رفت آمد بود بین دولت و مجلس و تقریبا الان چندین سال هست که علیرغم تلاشی که عزیزانمون در مجلس انجام دادن تبدیل به قانون نشده. البته اخیراً با توجه به صحبتایی که آقای راستینه کردن به عنوان سخنگوی کمیسیون فرهنگی و البته رئیس کمیته ورزش مجلس، دوباره با تقاضای چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این لایحه قرار هست که به صحنه علنی بره، اونجا چکشکاری بشه، بررسی بشه و دیگه اگر بشه عمر این مجلس قد بده در همین مجلس، اگر نه که مجلس آینده بتونه اون رو تبدیل به قانون کنه. در مورد لایه نظام جامعه باشگاه داری برکاتی که از جنبه اقتصادی میتونه برای باشگاه ما داشته باشد و اینکه این قانون چقدر میتونه کمک کنه برای ما توضیح بفرمایید.
بسیار عالی. من قبل اینکه به سوال شما پاسخ بدم ابتدا یه نقدی رو نسبت به این حالا لایحه نظام جامعه باشگاه داری ارائه بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
کلیاتش به چه صورتی هست، چه مواردی رو در بر میگیره و چه مواردی توش وجود نداره.
خب ببینید،
من بیشتر میخوام از حوزه اقتصادی بهش نگاه بکنم. من
بله.
فصل اول ماده دوم رو بررسی کردم. یه سری موارد هست که خب تقریبا 6 مورد رو آوردن، از این 6 مورد 4 موردش برمیگرده به حوزه اقتصاد. رشد فعالیت‌های اقتصادی و اشتغالزایی، توسعه باشگاه‌های ورزشی و رونق کسب و کار، ارتقای نقش باشگاه‌های ورزشی در سلامت عمومی و تقویت مشارکت بخش خصوصی در امر ورزش.
بله.
من با توجه به همین فصل و ماده میخوام یه سری موارد رو در مورد صحبت بکنم، بعد به سوال شما هم
بگید.
نظام جامعه باشگاهداری ابتدا با تعریف بکنن که منظورشون از باشگاهداری چیه. ببینید، ما باشگاهداری حرفه‌ای رو داریم، باشگاه‌های آموزشی رو داریم و باشگاه‌های سلامت محور رو. یعنی در سه حوزه مختلف ما میتونیم باشگاهداری رو داشته باشیم. هر کدوم از اینا هم در حوزه مدیریت و اقتصاد خودشون موارد و آیتم‌های مختلفی براش در نظر گرفته میشه که هیچ کدوم از اینا رو من تقریبا تو این لایحه ندیدم. یعنی از لایحه اولی که اومده بود خب
لایحه خیلی لایحه پرپیمونی ها، از دید و نظرتون دور نمونده نبود واقعا.
من بررسی کردم. ببینید الان مواردی رو که باید رعایت بشه من در ادامه میگم، امیدوارم که بتونه حداقل کمک کننده باشه و به نوعی وقتی داریم یه کاری رو انجام میدیم از همون ابتدا بهتره که به قول معروف چکشکاری خوب انجام بشه که دیگه نقص نداشته باشه که هی بخوان این رو متمم بشه اضافه بکنن موارد جدیدتر بیاد تو کار. ببینید، ما در حوزه باشگاهداری و به طور کلی در حوزه ورزش دو بخش رو داریم، یه بخش بخش دولتیه، یه بخش بخش خصوصی. دولت وقتی وارد میشه، ما عرضم حضور شما موضوعات باشگاه‌های سلامت محورمون مطرح میشه و بحث ورزش قهرمانی. بخش خصوصی هم وقتی مطرح میشه بیشتر ورزش حرفه‌ای هست و ورزشی که حالت آموزشی داره، یعنی میخوان آموزش رو داشته باشه.
بله.
خب اگه ما در مورد باشگاه حرفه‌ای بخوایم صحبت بکنیم، ببینید قوانین مربوط به اقتصاد لیگ و اقتصاد باشگاهداری رو من اینجا ندیدم. ببینید، ما تو اقتصاد ارزم حضور شما لیگ فرپلی مالی رو داریم، باستوزی درآمد رو داریم، سقف قراردادها رو داریم، تعادل رقابتی رو داریم، یارانه‌های مقطعی رو داریم. هیچ کدوم از اینا رو من در این حوزه ندیدم. ابتدا میگم چون اصلا تکلیف مشخص نیست که باشگاهداری حرفه‌ای آموزشی سلامت محور، بنابراین این سه تا موضوع باید مشخص بشه، بعد بیاد در مورد مثلا باشگاه حرفه‌ای اون تسهیلاتی که در نظر گرفتن، قوانینی که میخواد تصویب بشه در این حوزه به طور مشخص بشه. یا در مورد اقتصاد باشگاهداری، حالا لیگ در کنارش باشگاهداری، اگه بخواد بحث بیمه هست، دستمزدها هست، بحث بودجه هست، فعالیت اقتصادی هست و شفافیت مالی، اینا رو به چه صورتی میخوان عمل بکنن. در حوزه باشگاه‌های آموزشی و سلامت محور هم به همین صورت، ما بحث اشتغال رو داریم، تسهیلات رو داریم، نظام مبتنی بر تخصص رو داریم، سرمایه‌گذاری رو داریم و یارانه رو، اینکه یارانه‌های مقطعی که می‌خوام به باشگاه‌ها بدم به چه صورتیه، به چه صورتی نیست. ببینید، در حوزه نظام مبتنی بر تخصص ما بحث استانداردسازی مشاغل رو داریم، استانداردسازی باشگاه رو داریم و استانداردسازی تجهیزات و ادوات ورزشی. همه اینها میتونه کمک بکنه به کدوم بخش؟ به همون فصل اول ماده دوم، اون 4 موردی که اول صحبتم در موردش صحبت کردم.
بله.
هیچ کدوم از اینا رو اشاره نکردن که به چه صورتی میخواد عمل بشه، قوانینی براش نوشته نشده. حتما دوستانی از حوزه حقوق ورزشی هم حتما تو این صحبت‌ها در مورد مواردی که حالا جنبه قانونی داره صحبت کردن. هیچ کدوم از اینا وجود نداره که بیاد بگه چه مواردی هست، چجوری میخوان اینها رو پیاده سازی بکنن، به چه صورتی میخواد ارزیابی صورت بگیره که دقیق بکنن.
یعنی میفرمایید کلیگویی شده در بخش از لایحه، کلیگویی صورت گرفته.
بله، یک سری موارد به صورت کلی.
خب با توضیحات شما آقای دکتر کلاشی، ما بعد از نمایندگان حال حاضر مجلس شورای اسلامی، نمایندگان فعلی، تقاضا کنیم که پس دست نگه دارن دیگه ها. یعنی اینکه باز هم نیازمون رفت و برگشت لایحه هست.
بله،
یه جورایی باز اون جر و تعدیلا باید اتفاق بیفته، باز باید یه مواردی اضافه بشه، یه مواردی کاملتر بشه، تکمیلتر بشه. بنابراین این دیگه دست مجلس آینده رو خواهد بوسید، برای اینکه بخوان اون چکشکاری های اصلی و اساسی و نهایی رو انجام بدن و بعد ببرن برای بررسی نهایی و تبدیلش به قانون. درسته؟
بله. ببینید، اگه بخوان صرفا یه چیزی رو تصویب بکنن، خب همین میره، حالا ممکنه که تصویب هم بشه، ولی بخواد وارد فاز اجرایی بشه قطعا با یه سری مشکلاتی مواجه میشه و کمک کننده هم نخواهد بود. حالا یه عده ممکنه نظرشون متفاوت با نظر بنده باشه، بگن اصطلاحا اگه چیزی باشه بهتر از اینی که اصلا چیزی نباشه، ولی من میگم اگه چیزی باشه و اشتباه باشه
مثلا یه قانون بعد از یه بیقانونی بهتره مثلا.
درسته اینو میگن، ولی من میگم اگه این قانونم باشه و این قانون کامل نباشه میتونه دردسر ساز بشه برای ما. خب یه بار اومدن دارن در مورد صحبت میکنن، بهتره که جامع و کامل باشه و همه موارد رو در بر بگیره، یعنی ابتدا هم بیان اون مواردی گفتم رو در نظر بگیرم با توجه به حوزه یه هر کدوم از ایناتون در مورد باشگاهداری دارن صحبت میکنن. حتی من عدد و رقم هایی که ارائه شده خیلی جالبه، یه مورد اومده میگه 25,000 باشگاه ما داریم، یه مورد اومده میگه 28,000 تا داریم. حالا جالبه که اون 28,000 تا رو میگن در سطح استان تهران و 25,000 تا رو میگن در سطح کشور. خب الان معلومه که اصلا تعریف درستی از واژه باشگاهداری صورت نگرفته. ما منظورمون از باشگاهداری چی هستن که بعد بخوایم بیایم در مورد و عرضم حضور شما فعالیت اقتصادی صحبت بکنیم، اشتغال زایی صحبت بکنیم، رونق کسب و کار صحبت بکنیم، عرضم حضور شما بیایم در مورد بخش خصوصی صحبت بکنیم. خب یه دو مورد در مورد بخش خصوصی من دیدم یه سری آفرهای رو در نظر گرفتم، ولی خب بقیه مواردی که من لیست کردم و خیلی سریع هم ازش گذشتم، هر کدوم از اونها رو ما میتونیم کلی در مورد صحبت بکنیم که عملا تو این حوزه دیده نشده. و چیزی که مهمه همه هم این رو دارن اصلا به خاطر اینکه فوتبال تو ویترینه تو حوزه باشگاهداری فوتبال میبینن. خب در صورتی که ما باشگاه مختلف ورزشی دیگه هم داریم، تو رشته بسکتبال داریم، در رشته کشتی داریم، ارزم به حضور شما والیبال داریم و سایر رشته های ورزشی که فکر کنم اونا اصلا مقبول باقی شده اصلا در موردش صحبت نشده و باشگاه آموزش سلام محور که جای خودش رو داره. بنابراین من نظرم اینه که این لایحه نیازمند این هستش که یک بار دیگه بیان موارد و کلیات اولیه‌اش رو یه بار دیگه در مورد صحبت بکنن، این موارد مشخص بشه. قطعاً نظرات دیگه‌ای هم
کارشناسان دو ماه آینده آقای دکتر کلاشی که مجلس بعدی در واقع انتخاباتش برگزار میشه و بالاخره یه فرصتی برای مجلس فعلی هم هست برای اینکه تحویل بدن به مجلس آینده کار رو، چقدر خوشبین هستید که این اتفاق بیفته؟ چون در واقع یکی دو ماه هستش که دوباره با تقاضای چند تا از نمایندگان مجلس قرار بوده که خارج از نوبت این لایحه بره و مورد بررسی قرار بگیره. چقدر خوشبین هستید که در این مجلس اتفاق بیفته؟
ببینید اگه بخواد، بحث خوشبینی نیست، بحث اینه که من میگم اگه بخواد ناقص بره جلو هیچ فایده ای نداره، وگرنه اگه بخوان انجام بدن بله میتونن خیلی سریع این کار رو انجام بدن قبل اینکه برسه به انتخابات.
خیلی سریع وقتی... که این لایحه الان تقریبا 10-12 ساله میگم دیگه، از روز اول که تر بود بعد شد لایحه، همینجوری تو رفت و برگشت دیگه، الان یه عمر 10-12 ساله داره هنوزم به جایی نرسیده.
بله دقیقاً همینطوره و حالا میام اگر اجرایی بشه واقعا میتونه تو این بخش کمک کننده باشه، ولی با این وضعیت و با این فرماتی که من الان دارم نگاه میکنم
احتمالا مجلس آینده بعد بهش بپردازه.
بله دقیقا.
آقای دکتر کرشی، من این سوال رو از یکی از مهمانان پرسیدم، از شما هم بپرسم. ببینید الان این لایحه اصلا فرض رو بریم میذاریم که همه اون اصلاحات جنابالی هم درش انجام میشه، یه سری نکاتی هم مهمانان حضوری ما گفتن که اونها هم مثلا میگیم اضافه میشه، این لایحه میره و مجلس هم بررسیش میکنه، مجاوبم میشه و نمایندگان محترم هم بهش رأی میدن، میشه قانون. حالا اینجا بحث تضمین اجرای قانون هست. ببینید ما یه مشکلی که ممکنه بعضن در کشورمون داشته باشیم اینه که یه قانونی رو داریم بعد در قبال قانون مقاومت صورت میگیره. مثلا الان اومده در لایحه نظام جامعه باشگاهداری در مورد درآمدزایی صحبت شده که باشگاه ما باید درآمدزا بشن، بخش خصوصی باید تشویق بشن، سرمایه گذاری در واقع با حمایت‌ها و تسهیلات اتفاق بیفته. مثلا خب این میاد تبدیل به قانون میشه، وقتی که راه‌های درآمدزایی مسدود باشه، وقتی نمیدونم اون دستگاه‌های اجرایی که درگیر میشن با این قانون حالا یا دور بزنن قانونو یا توجه نکنن یا به وظایفشون در قبال این قانون عمل نکنن، عملاً این لایحه نظام جامعه باشگاهداری باز هم میتونه اثر بخش باشه یا خیر؟
خب یکی از موارد بسیار مهم دقیقاً بحث نظارت و ارزیابیه.
خب که اینم باز کار مجلسه دیگه، درسته؟
بله. خب ببینید من نظرم اینه که تو این حوزه، در حوزه باشگاهداری، ما دو تا نهاد رو باید داشته باشیم که این موضوعی که شما بهش اشاره کردید و به خوبی هم بهش اشاره کردید تو تحت پوشش قرار بده. یک نهاد به عنوان سازمان اقتصادی تخصص محوره. که یک، چون ببینید باشگاه رو ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر میگیریم، یه موضوع اقتصادی، بنابراین باید یک نهاد سازمان اقتصادی تخصصی محور باشه که اون جنبه اقتصادیش رو بررسی‌هاش رو انجام بده، پیش‌بینی‌ها رو انجام بده، عملکرد رو مورد ارزیابی قرار بده. یه بخش هم نظارت و ارزیابی هست، یعنی یک سازمانی باشه که به صورت حالا میتونه مثلا 6 ماهه باشه، یک ساله باشه، حالا هر جوری که هست، یا اینکه اصلا به صورت موردی میان با توجه به اون صحبتایی که جناب علی هم اشاره کردید به خوبی بهش که بله مثلا قانون میاد تصویب میشه ولی اون سازمان یا نهادی که باید این رو اجرا بکنه مقاومت میکنه برابرش. خب اینجا باید یک نهاد یا سازمانی باشه که بیاد این کار رو به قول معروف به دست بگیره و اون رو پیش ببره. در کنار این حالا مجلس هست، ولی خب شما نمیتونید مستقیم، هیچ باشگاهی، هیچ نهادی مستقیم نمیتونه با خود مجلس در ارتباط باشه، بنابراین نیازمند این است که بیاد یک بخشی سازمانی، حالا نمیدونم در وزارت ورزش میخواد وجود داشته باشه، یک NGO باشه که خارج از این حوزه باشه، مثلا میتونه یک اتحادیه باشگاهداری به صورت کلی باشه.
البته در مورد اتحادیه باشگاهداری هم تو لایحه اومده آقای دکتر کلاشی، نکته خوبی هم اشاره کردید که در واقع در لایحه گفتن که بعد اتحادیه باشگاه ها هم وجود داشته باشه برای حمایت از باشگاه ها.
خب اینو ما پیگیریاشو قبلا انجام دادیم که بیاد در عرضم به حضور شما در بخش اقتصادی بیشتر مطرح بشه و اتاق بازرگانی هم با صحبتهایی رو انجام شده، از بعد صحبتهایی رو انجام شده که بتونن این رو اونجا ثبت بکنن که این اتحادیه بتونه همون موضوعی که من خدمت شما گفتم هم بحث اقتصادیش مطرح بشه و هم بحث نظارتیش، ولی خب وارد فاز اجرایی همچنان نشده، همچنان که خود لایحه داره چندین سال طول میکشه، این موضوع هم همچنان داره طول میکشه و وارد اون فاز نشده و اگه بتونه وارد فاز اجرایی بشه قطعا میتونه در مورد ما کمک بکنه.
بسیار خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کلاشی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنعت ورزش کشور، آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید، دوستتون بخیر،
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
مطالبات ورزش از مجلس آینده در برنامه فراکسیون ورزش، پنج شنبه ها از شبکه رادیویی ورزش.
خب دوستان عزیز شنونده، به دقایق پایانی برنامه فراکسیون ورزش رادیو ورزش رسیدیم و سعی کردیم که در مورد لایحه نظام جامعه باشگاهداری خیلی راحت و صریح و بی‌پرده صحبت کنیم، ضمن تشکر از عزیزانمون در مجلس فعلی که حالا سعی و تلاش مجددی رو برای تصویب این لایحه آغاز کردن. به نظر میرسه که در واقع مجلس آینده باید با دقت نظر ویژه‌ای این لایحه رو مورد بررسی قرار بده و اون رو تبدیل به قانون کنه. این برایند صحبت‌هایی بود که تا این لحظه اتفاق افتاد. زمان زیادی نداریم، فقط صحبت‌های پایانی عزیزانمون رو بشنویم و دیگه خداحافظی کنیم از محضرتون. خانم یوسفی خواه، خدمت شما.
تمام نقاط قوت و ضعف این لایحه گفته شد، فقط امیدواریم که نقاط ضعف به حداقل برسه و واقعا برطرف بشه و حالا توی مجلس، حالا یا مجلس بعدی، قانون بشه و این قانون واقعا اجرا بشه.
بسیار عالی. خانم نعمتی.
بندم دیگه صحبت خاصی ندارم، امیدوارم که سریعتر این لایحه بتونه به نتیجه برسه و به بهترین نحو ممکن اجرا بشه
انشالله. جناب خانی.
بنده فقط دو نکته کلی هست میخوام
عرض کنم خدمتتون. بله حتما.
بله حتما. میخوام بگم که این لایحه با همین مواد هم اگر اجرا بشه بخش خیلی خیلی زیادی از مشکلات عملا برطرف میشه.
بله.
اگه به درستی اجرا بشه و تصویب بشه بازم با همین،
یعنی همین لایحه هم با تمام نقدایی که بهش هست دقیقاً. این هم میتونه کمک کنه.
دقیقاً تا همین جا واقعا اگه اجرا بشه واقعا جای خیلی امیدواری داره، بالاخره یه قدم به جلو بهتر از اینکه همون سر جام وایسیم.
بله.
به نظرم بازم خیلی خوبه که اجرا بشه. یه سری نقاط قوت خیلی زیادی داره لایحه، درست که جامعه نیست ولی با همین شرایط هم اگر اجرا بشه واقعا خیلی خوبه. یه سری موارد دیگه هم هست که من به صورت حالا تیتروار اشاره کنم. بله. بحث نظارت بر قرار داده ورزشکاراست، چه در سطوح بالا که از مربیان و بازیکنان خارجی هستن که ما میدونیم تا سال 99 یه گزارش که تایید شد نزدیک به 47 میلیون دلار ما جریمه شده بودیم فقط در رابطه با رشته ورزش فوتبال و فقط بازیکنان و مربیان خارجی تا سال 99. مبلغ خیلی زیاده، چه در سطوح بالا باید به قرارداد رسیدگی بشه، چه در سطوح پایین و پایه که واقعا این قرارداد بدون نزاعت انجام میشه، بازیکن‌ها مبالغی که به اصطلاح توی قراردادهاشون هست کامل بهشون پرداخته نمیشه. این باید یه سری دقت‌های ویژه‌ای بهش بشه. بحث سلب امتیاز از باشگاه‌های ورزشی که به درستی کارش نه انجام نمیدن، این یکی از نقاط ضعف توی لایحه است که واقعا باید بنظرم بشه سیگی بشه که یه سری نقاط هر باشگاهی که به درستی کارش انجام نمیده قراردادش به خوبی انجام میشه واقعا باید سلب امتیاز بشه.
درست،
چون که وقتی یک باشگاه بدی باشه عملا باعث افت انگیزه و امیدی از ورزشکار
نظام تشویق هم باید دیده بشه. دقیقاً
باید وجود داشته باشه. و یه موضوعی هم که از جلوگیری از لابیگری های گستره در مزایده های ورزشی، این هم مواردی که خارج از لایحه میتونه باشه ولی ما میدونیم که در مزایده های ورزشی پول خیلی زیادی نهفته است که شاید خیلی از افراد در جریان نباشن ولی لابیگری های خیلی زیادی درش هست که باید جلوگیری بشه.
درود بر شما. خیلی ممنونم از جناب خانی، از سرکار خانم نعمتی، از سرکار خانم یوسفی، آقایان کلاشی و جوسرایی که روی خط ارتباطی برنامه تشریف آوردن و بی‌نهایت سپاسگزار از شما دوستان عزیز که وقت گذاشتید و حدوداً یک ساعت و نیم شنونده فراکسیون ورزش رادیو ورزش بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز، خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
ببین پرهام چقدر جوراب خریده آورده بقایی.
آخه آخه الهی قربونش برم با اون خانم معلمشه.
اول الان چه ربطی به خانم معلمشون داشت این قضیه؟
بابا همینجوری گفتم دیگه، گفتم شاید خانم معلمشون گفته جوراب بخره.
جلل خاله
بابایی.
بله
پرهام جان.
بله بابا.
میگم این جوراب رو از کجا خریدی بابا؟
از کجا؟ با دوستان دو مترو بودیم، آقای میفروخ 4 جفت 50 تومن ازش خریدم.
خب باری کلا
فیش چقدر هم خوبه، کاش واسه منم میخری.
میگم
منم میخوام.
یه چیزایی میگی ها، وجدان جوراب پوش دیگه ندیده بودم.
میپوشم
بابا. چی میگی؟ میدونی واسه چی خریدم اینا رو؟
معلومه دیگه، که کمکی به اون فروشنده بشه.
اون که بله پدر من، ولی خانم پارسا، خانم معلممون، میگه تو زمستون باید دمای خونه رو تقریبا خنک نگه دارید واسه تنفس. به جاش لباس بیشتر بپوشید، مخصوصا جوراب، جوراب پاتون کنید.
راست میگه خانم پارسا، سرما معمولا از پا منتقل میشه، برای پرنده هم از پر جوراب لازمه.
اوه اوه اوه، تو چه کار به خانم معلمشون داری؟ ها؟ بیکردی هست؟
ای بابا من منظوری نداشتم که
بابا
نه تو رو به خدا بیا منظورم داشته بابا
بابا چی داری میگی بابا؟
نه بابا عزیز من
با خودت حرف میزنی؟
نه عزیزم نه قربون شما برم با هوش و ذکاوت خانم معلمتون بودم که ماشالله ماشالله چقدر فکر خوبی کرده از این جورابای یکیش هم میدی به من بابا؟
بله بابا بقایی واسه هر کدوممون یه جفت خریدم
به 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 الهی قربونه تو بود
خواهش میکنم
این میگن یک مدیریت درست آفرین با جوراب و لباس گرم میریم به مبارزه